و مستقیم تقدیم میشه.
حدود 150 اندیشکده داریم، همه اینها دارن کار میکنن برای اینکه قوه فکر باشن، این فکر تجربه بشه به دستگاه اجرایی و دستگاه اجرایی اونو تبدیل به عمل میکنن.
اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌ها، مباحثاتی که بین اینها شکل میگیره کمک میکنه تا تصمیم درست اتخاذ بشه.
در مسیر اندیشه
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. شب عالی به خیر باشه، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. حسین شریفی هستم و در این مجال و فرصت پیش رو با شما دوستان عزیز شنوندگان محترم خواهیم بود، به گفتگو خواهیم نشست در مورد یک موضوع مهم، موضوعی که این روزها در واقع نه فقط موضوع نخست خاورمیانه که موضوع مهم و اساسی و بنیادین جهان تلقی میشه.
جریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. اسم رب سلیمانی ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی ما این نقطه پایانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی، لشکر احراری
و این بار آغاز نصرالله به شکل و شمایلی دیگر، با تمام قدرت، با تمام قوا، برای نام ایران، برای نام اسلام عزیزمان از جان خواهیم گذشت.
نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع یا صحیون، نحن المنتقمون، اسمع.
این علم بر زمین نخواهد ماند و انتقام خون شهید سید حسن نصرالله و یاران شهیدش بی گمان گرفته خواهد شد.
مشجریان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله،
لا فتح ولا نصرة الا بالله. به یاری خداوند در راه من استوارتر از همیشه پیش خواهیم
قائد المقاومة اسماعیل، بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل، بسم الله بریم برا نابودی رژیم اسرائیل، بسم الله.
لشکر صاحب زمان آماده باش، آماده باش، آماده باش، بحر نبرد
طوفان الاحرار ما زاده ایم، ما آماده ایم، پای قدس ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم.
در برنامه در مسیر اندیشه امشب با شما از عصر پسا نصرالله صحبت خواهیم کرد و به بررسی دورنمای مقاومت و امکانهای جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. شهادت سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، دبیر کل حزب الله لبنان، نقطه عطفی در تاریخ مقاومت اسلامی به شمار میرود. این واقعه نه تنها تأثیر عمیقی بر محور مقاومت گذاشت، بلکه به عنوان یک محرک قوی برای عملیات وعده صادق دو عمل کرد. عملیات وعده صادق دو که توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با پشتیبانی ارتش جمهوری اسلامی در پاسخ به ترور رهبران مقاومت انجام شد، نشان دهنده توانمندی و عزم جمهوری اسلامی در مقابله با تهدیدها و تجاوزهای رژیم صهیونیستی بود. این عملیات با استفاده از موشک‌های بالستیک و هدف قرار دادن تأسیسات نظامی و امنیتی اسرائیل، پیام روشنی به دشمنان مقاومت ارسال کرد که هر گونه تجاوز و ترور با پاسخی قاطع و شدید مواجه خواهد شد. این عملیات نه تنها توانست ضربه‌ای جدی به زیرساخت‌های نظامی اسرائیل وارد کند، بلکه روحیه پایداری، عزت و خودباوری را میان نیروهای محور مقاومت تقویت کرد و نشان داد که شهادت رهبران مقاومت نه تنها باعث تضعیف این جریان نمی‌شود، بلکه انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه و ایستادگی خواهد بود. در برنامه این هفته در مسیر اندیشه به بررسی ابعاد مختلف این تحولات و تأثیر آن بر سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه مقاومت خواهیم پرداخت.
مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم، انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و او این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون را از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. یه روز یک کشوری رو تحریک میکنن، یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن، اونجور قضایای سخت و تلخ به وجود میاد. یه روز او نیست، پشتیباناش هم نیستن، محبت بین دو کشور میشه مثل راهپیمایی اربعین که شما از نزدیک دیدید خودتون. یعنی اینجوریه مسئله. با دیگر کشورها هم همینجور. حضور اون کسانی که امروز دم از آرامش منطقه میزنن و دروغ میگن، حضور خود اونها اساس اصلی مشکلات این منطقه است. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت‌ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کنیم.
شب شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. سلام و شب بخیر میگم به جناب آقای محمد خواجویی، مدیر گروه مطالعات لبنان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. خیلی خوش آمدید.
سلام میکنم به شما جناب شریفی و همینطور مهمان محترم برنامه. امیدوارم که شب خوبی رو داشته باشیم و بتونیم موضوع رو تبیین بکنیم.
سپاسگزارم آقای بردیا عطاران، پژوهشگر اندیشکده جریان. به شما هم سلام و شب بخیر میگم.
سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و جناب آقای خاجوی عزیز، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، ممنونم. آقای عطاران، بحث رو به حضرت عالی آغاز میکنم. خب در واقع آخرین واکنش هایی که داشتیم صحبت های آقای دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، که در واقع در قطر ساعتی پیش صحبت کردند و در صحبت خودشون هم اشاره کردند که صهیونیست ها واکنش های سختی خواهند دید و در واقع تعیین تکلیف کردند راهبرد دولت مستقر جمهوری اسلامی ایران رو. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم در واقع از حمله اسرائیل به ایران حمایتی نکرد و گفت به تأسیسات هسته‌ای ایران اگر قرار باشه که حمله‌ای صورت بگیره حمایت نمی‌کنم از هیچ گونه حمله‌ای. و در واقع صحبت‌هایی که مطرح شد آخرین در واقع صحبت‌های مهمی بود که توی این چند ساعت گذشته از سوی مقامات رسمی دو کشور ایران و ایالات متحده آمریکا طرح موضوع شد. شرایط چگونه است الان و در واقع از اینجا به بعد در دوران پسا سید حسن نصرالله وضعیت چگونه به نظر شما پیش خواهد رفت؟
من با کسب اجازه از جناب آقای دکتر خاجویی یک مقدمه‌ای رو عرض می‌کنم تا به فرمایش حضرت عالی هم برسیم. اگر ما یک بازخوانی دقیق‌تری نسبت به 7 اکتبر داشته باشیم، دو تا قرائت از 7 اکتبر وجود داشت. برخی معتقد بودن که 7 اکتبر یک اتفاق بوده، یک واکنش بوده به فرایند عادی سازی، یک واکنش بوده و قرار بگذره و 7 اکتبر یک آنه، نه یک شکاف و یک تغییر و پارادایم ها قرار نیست تغییر کنه. اما یه قرائت دیگه بود که این میزان و این حجم از اتفاق و فاجعه‌ای که رخ داده، این قرار نیست یک لحظه‌ای باشه، این همه مناسبات رو دگرگون میکنه. هرچه جلوتر رفت شرایط نشون داد که این دو قرائت در دو جبهه وجود داشته، یعنی ساید غربی و طرف غربی معتقده که پارادایم باید تغییر پیدا کنه، به صورت کامل پشت تل آویو اومدن، شمال غزه بمباران شد، تخریب شد، مسطح شد، با اینکه درگیری داشتن و حتی اونا استراتژی گذشته خودشون رو هم تغییر دادن که نمیدونم جنگ بلند مدت نداشته باشیم، به داخل کشیده نشه، تمام اون ذهنیتاشون رو تغییر دادن، جنگ کوتاه باشه، دیگه کوتاه نشد و به نظرم اصلا همه چی رو اونا تغییر دادن. اما این طرف، یعنی گروه های مقاومت و سمت کسانی که شبکه بازدارندگی جمهوری اسلامی تلقی می شدن، معتقد بودند باید یک جوری این فضا رو کنترل کرد، چون نشون می داد هماهنگ شده نیست این اتفاق و از یک طرف فقط شروع شده و اون هماهنگی که باید می شد نبود و نمی خواستن توی بازی بیان که خودشون نچینده بودن مهره ها اجزای پازل رو کنار هم. خب این دو نگاه بود، یعنی شما اگر با این قرائت به ماجرا نگاه بکنید میبینید اون حجم از جنایت اسرائیل به نظرم قابل فهمه، اون میزان حمایت بین المللی از رژیم صهیونیستی کاملا قابل تصوره و اون تحرکاتی که حزب الله لبنان یا انصار الله یا حتی ایران نسبت به تحولات غزه داشتن هم قابل فهمه. یعنی اینا سعی میکردن آستانه یه خطوط قرمزی رو رد نکنن و یک تنش در یه حدی باقی بمونه. خب این دو قرائت وجود داشت، میشه در مورد این بیشتر هم صحبت کرد. اما اتفاقی که افتاد هرچه گذشت، ما بر این حماسه خوشحال بودیم و هرچی جلوتر میرفت احساس میکردیم که رژیم فرسوده تر میشه، ولی در یه نقطه این می ایسته، این تصور دقت کنید در ما وجود داشت که تل آویو در یه نقطه می ایسته، اما در یه نقطه نه ایستاد. اون گفتش که من که هزینه رو دادم، بیام تهدید رو تبدیل به فرصت بکنم، من اطرافم همیشه من با این تهدید وجودی، نه با این تهدید مثلا بالقوه، با این تهدید وجودی همیشه مواجه بودم، از شمال، از غزه و احتمالاً از جاهای دیگه من با این تهدید در مواجه بودم، من چگونه این تهدید رو تبدیل به فرصت بکنم. طبعا این اتفاق رو انجام داد و شعارهایی که میدادن هم از ابتدا همین بود که رژیم امنیتی رو در غزه و در پس ماجرا رو در منطقه میخوان تغییر بدن. حتی اگر خاطرتون باشه اسم عملیاتی که رهبر مقاومت حزب الله لبنان رو به شهادت رسوندن رو هم همین تغییر نظم منطقه‌ای گذاشتن،
نظم نوین
گذاشتن. در نتیجه اونا گفتن یک کلمه است دیگه، مرگ بار شیبان یک بار. و این چیزی بود که ماها هنوز بهش نرم. من میگم در همین نقطه‌ای که ما ایستادیم، یعنی صحبتایی که از آقای پزشکیان هم فرمودید، این نشان دهنده اینه که ما میخوایم این اراده خودمون رو به طرف مقابل نشون بدیم که تو باید در یه نقطه‌ای بایستی. من ملاحظه اصلیم اینجاست که اون دل و یک دل کرده در این که شاید این حرف تون باشه و آقای دکتر خاجوی هم اشکال بگیرن، اما اونها به نظرم به کمتر از انحلال حزب الله دیگه راضی نیست، اصلا دیگه رود لیتانی و اینا دیگه مطرح نیست، یعنی اونها اون جنوب لبنان رو میخوان دیگه منطقه حائل بکنن. خب یعنی اونها این به نظرم این قسمت از عرایزم اگه بخوام جمع‌بندی کنم، این مرگ بار شیبند یک بار رو اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن، ولی ما و حتی حزب الله به نظرم ما داریم در این نقطه می ایستیم که یک جوری رژیم رو متوقف کنیم. خب من یه آسیب شناسی کلان هم بکنم، چون بحثمون و محور بحثامون در مورد عصر پسا نصرالله هستش، اینه که ما در کشورمون یه سلسله آسیب ها داریم، یه سلسله چالش ها داریم که در هم تنیدن. شما اگه حتی مسائل اقتصادی رو هم بیاین لیست بکنید، یه گوشه ایش میخوام بگم مرتبطه و یه گوشه که چه عرض کنم یه قسمت عمده ای از مشکلات حتی اقتصادی ما، سیاست داخلی ما، شکافهای اجتماعی ما مرتبطه به یک چیزه، اون هم عدم تعلق ما به یکی از قطبهای بین المللی. عملا ایران شده یک کشتی بی‌مبدأ. ما چه بسا مقصد خودمون رو بدونیم ولی مبدأی نداریم، نمیدونیم از کجا حرکت کردیم، یا یه کشتی که حرکت کرده و نمیدونه کی ساپورتش میکنه. ما به عرض جهان روایی متصل نیستیم، ما به یک عرض به خدمتتون عضو دائم شورای امنیت متصل نیستیم. در حوزه امنیتی، در حوزه فرهنگی گفتمان فراگیری در حوزه بین الملل نداریم که متصل باشیم بگیم مثلا به گفتمان فرهنگی لیبرال ها نزدیکیم، یا یک گفتمان مثلا عربی. ما یک عقبه نداریم، میدونیم مقصدمون کجاست، یک افقی داریم.
خب میتونیم یک ضلع سوم باشیم.
میگم اون ضلع سوم انشالله مقصد ماست، یعنی ما نیازمند یک مبدأیم. حالا
ببینید این چیزی که شما میگین در واقع اگر به گذشتش برگردیم باید برسیم به انقلاب 1357 و در واقع شاکله انقلاب، یکی از شعارهای اصلی انقلاب نه شرقی نه غربی بود.
نگاه بکنید، من اینجوری میفهمم که اون روی دیگر نه شرقی و نه غربی این بوده، هم شرقی و هم غربی، یعنی این که ما سعی میکنیم موازنه کنیم منافع خودمون رو میان شرق و غرب.
طبیعتا این خانش دقیقیه.
حالا اما در یه برهه‌ای این نه شرقی و نه غربی از یه طرف به صورت کلی قطع شد، طرف دیگر هم بی‌معنا شد، چون میدونید زمانی که نه شرقی و نه غربی خلق شده یک چیزی بوده به نام شوروی، اون بوده شرق، ما میگفتیم ما کمونیست نیستیم، ما تو بلوک شرق نیستیم، از طرفی غربی هم نیستیم، با ایالات متحده نیستیم. خب یعنی این معنای اصلی بوده، ولی میگفتیم با دوتا تعامل میکنیم. از یه بازه‌ای به بعد ما رابطه‌مون کاملا با واشنگتن قطع شده و از یه جایی به بعد اصلا شوروی وجود نداره و تبدیل شده به یک فضای دیگری. حالا اگر استراتژی نه شرقی و نه غربی رو بخوایم یه بازخوانی بکنیم و اون هم بگیم هم شرقی و هم غربی، این نیازمند یه مکانیزم‌هایی در منطقه ما بود که مشخصا این به نظرم اصلی ترین نقطه‌ایه که امروز باید مخاطبان این برنامه و مخاطبان صدا سیما بدونن که با حضور رژیمی مثل رژیم اسرائیل اصلا امکان ارتباط گرفتن ما با غرب وجود نداره، چرا که رژیم آخرین سنگر شرقی بلوک غربه و اونها این آخرین سنگرشون رو به راحتی رها نمی‌کنن. اونها این سنگر رو با خون دل ساختن و مستحکم‌ترین دژشون هم گذاشتن و حزب الله به یک معنا مستحکم‌ترین دژ غربی ما بود که اون در معرض خطره. به خاطر همین یک درگیری خیلی جدیه در خصوص شهادت سید مقاومت، یعنی درگیری دو تا سنگر بزرگ، دو تا بلوکه به یک معنا. با این حال من فکر میکنم اگر بخوایم یک بازخوانی داشته باشیم، اصلی ترین سوالی که امروز دستگاه دیپلماسی ما، نیروهای امنیتی و نظامی ما برای قرار گرفتن کشور دوباره بر ریل توسعه و ارائه یه چشمنداز به جامعه باید ارائه بدن، به نظرم امروز خیلی شفافه و اون هم اینه که ما توی این نظم بین المللی کجاییم. در نتیجه پاسخی که سیاست خارجی ما بعضی وقتا با عنوان سیاست همسایگی بیان کرده، پاسخی که کشور ما در حوزه دیپلماسی اقتصادی داره معنا میکنه، قبل از این که یه پاسخی بالاتر فراتر از اون، یعنی که ما در نظم بین المللی کجاییم نگیره، این مسئله حل نمیشه. اگر اجازه بدید من توی این پارت از صحبت این قسمت رو جمع‌بندی کنم، بعدش من میپردازم به این که در نظم بین المللی ما چه سناریوهایی رو میتونیم داشته باشیم در آینده.
بسیار متشکرم آقای حاجی، خدمت شما.
متشکرم. جنگ امروز در منطقه جنگ بر سر آینده نظم منطقه‌ایه. اشاره کردن به عملیات طوفان الاقصا، عملیات 7 اکتبر که تقریبا یه چند روز دیگه، 4-5 روز دیگه به سالگردش داریم نزدیک میشیم.
5 روز دیگه
دقیقا. خب این حمله، یعنی حمله حماس به عمق مناطق اشغالی که رخ داد، ضربه بزرگی به اسرائیل وارد کرد. خب خیلی ها حرفایی زدن، بعضی ها گفتن که این عملیات بعضن با یه نگاه بدبینانه نگاه کردن که آقا از قبل اصلا اسرائیل این رو به عنوان تله درست کرده بود که از این فرصت استفاده بکنه و بهانه بکنه برای اقدامات بزرگترش. بعضی ها هم میگن که نه، این واقعا یک به هر حال واقعیتی بوده که رخ داده، بعد از اون اسرائیل تلاش کرده که بازی رو برگردونه، که من خب با خانش دوم بیشتر همراهم که معتقدم به هر حال اسرائیل یک ضربه بزرگ خورد، اما تلاش کرد که بعد از اون این ضربه رو به اصطلاح این باخت رو تبدیل به یک برد بکنه و یه فرصتی بکنه برای تغییرات بزرگتر در منطقه. خب سابقه هم داشت این اتفاقات برای اسرائیل. در بسیاری از جنگ هایی که اسرائیل درگیرش شد و حتی شروع کننده اون جنگ هم نبود، اسرائیل تلاش کرد که از اون جنگ ها یک فرصتی برای خودش بسازه. مثلا یکی از معروفترین اونها جنگ سال 1967 هست که عرب حمله کردن به اسرائیل، اما این جنگ خودش باعث شد که اسرائیل تازه مناطق جدیدی رو تصرف کنه و تثبیت بکنه موقعیت خودش رو، و جنگ‌های بعدی که در نهایت بعضن منجر به این شد که برخی از همون کشورهای عربی که تقابل داشتن به سمت عادی‌سازی روابط با اسرائیل حرکت بکنن. این رو میخوام بگم که به هر حال تردیدی نیست که این عملیات ضربه به اسرائیل بود، اما اسرائیل تلاش کرد که این ضربه رو برگردونه. خب اولین اقدامش اقدامی بود که در منطقه غزه انجام داده بود. به باور من فلسطینیان و مشخصا گروه مقاومت حماس شاید به این دلیل که تحت فشار بزرگی بود، تحت محاصره به اصطلاح سنگینی بود، در موقعیتی نبود که قدرت محاسباتی دقیقی داشته باشه و به هر حال دست به اقدامی زد که شاید پیشبینی درستی نسبت به واکنش اسرائیل نداشت. از این نظر دارم عرض میکنم که به هر حال مقاومت فلسطین در اون منطقه تقریبا از سال 2005-2006 اون منطقه رو در اختیار گرفته بود و اسرائیل از سال 2005 مجبور به خروج از اون منطقه شده بود. درسته که از اون سال به بعد
انتخاباتی که برگزار شد،
بله بله، حماس هم به قدرت رسید. به هر حال
در ناحیه غزه
دقیقاً به هر حال حماس در اونجا یک قدرت داشت و یک عامل ایزایی در مقابل اسرائیل بود و خب این عملیات اتفاقی که افتاد این بود که این داشته های مقاومت فلسطین در این منطقه رو عملا ازش گرفت، قدرت حماس رو در اینجا کاهش داد، هزاران نفر آدم کشته شدن، غزه تبدیل به یک ویرانه شد، گرچه در این بین ضرباتی هم به اسرائیل وارد شد که در این تردیدی نیست و هنوز هم آینده غزه نامعلومه. من از منظر جبهه مقاومت عرض میکنم که این آسیب بهش وارد شد در این عملیات. خب متعاقب اون،
ولی خب باید این رو هم در نظر بگیریم دیگه، در واقع باز بر اساس در واقع صحبتی که خیلی از تحلیلگران میکنند، طوفان الاقصا به نوعی واکنشی بود از سوی حماس.
بله بی تردید عرض کردم،
سالی
بله.
که به خاطر همون انتخاباتی که برگزار شد، به خاطر در واقع اعتمادی که مردم غزه به حماس داشتند، این ناحیه به یک بنبست جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی بدل شده بود.
ببینید دقیقاً نکته همین جاست. مسئله سر این که اساساً مقاومت از کجا شکل میگیره. وقتی که گروه‌های مقاومت، چه فلسطینی، چه لبنانی و چه حتی ایران که امروز حامی مقاومت هست، همه میدونن که در سطح به اصطلاح تسلیحات و قوا و اینها همتراز با قدرت اسرائیل نیستن. اصلا نکته سر اینه، مفهوم مقاومت در همینجا شکل میگیره که شما با یک قدرتی که از شما بالاتره اما وارد نوعی نبرد نامتقارن میشی و اون رو پس میرونی. این سرنوشت واسه حزب الله لبنان در سال 2000 رقم خورد دیگه. به هیچ عنوان قدرت همتراز نبود، اما به شکل تدریجی به اصطلاح اون استراتژی مرگ با هزار ضربه چاقو که اتفاقا خود اسرائیلی‌ها خیلی بهش استناد میکنن، عملا اسرائیل رو کنار زدن. نکته سر اینه که اساسا محور مقاومت و استراتژی حتی ایران این بود در طول سالهای گذشته که اسرائیل رو در اون منطقه‌ای که هست به صورت تدریجی و به صورت آرام از طریق تقویت همین گروه‌ها مهار بکنن. نکته اینجاست که وقتی حادثه 7 اکتبر اتفاق میفته، گویی که این اژدها، این هیولا از این قفس رها میشه و در واقع یک فرصتی میبینه که خودش رو از این تنگنا خارج بکنه و به اون روند تدریجی رو که داشت آسیب میدید، این روند رو کنار بگذره و حالا یک نظم جدیدی رو رقم بزنه. اتفاقی که الان داره اسرائیل در صدد اون هست که هنوز هم موفق نشده، البته پروژش اینه.
انشالله نخواهد،
بله قطعا
شد.
نکته اینجاست که در مورد حماس این اتفاق افتاد، در مورد حزب الله که اشاره کردن که در واقع حزب الله مهمترین و مؤثرترین نیروی عملیاتی محور مقاومت بود. به هر حال از سال 2006 بعد از جنگ 33 روزه نوعی موازنه وحشت بین اسرائیل و حزب الله لبنان شکل گرفته بود و عاملی شده بود که اتفاقا از اون سال تا همین سال 2023 نوعی ثبات نسبی در مرزهای دو طرف برقرار بشه. اتفاقا با قدرت نامتقارن هم بود و اسرائیل محدود شده بود. من اونجا خوب زندگی کردم.